مطلقاً در موضع انفعال قرار نداده و قرار نخواهد داد. اما از این بیماری درون دنیای اسلام ما به خودمون می‌لرزیم و می‌ترسیم. این رو علاج کنیم.
از جناب شنونده با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم و به مناسبت سالگرد تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر سید احمد زرهانی، دستیار و مشاور ارشد دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، که این برنامه از گفتگوی روز از محل دفتر کار آقای دکتر زرهانی تقدیم شما میشه. آقای زرهانی، یکی از نکاتی که در خصوص تقریب مذاهب وحدت اسلامی مطرح است، در سخنان رهبر معظم انقلاب من دیدم که ایشون اشاره کرده بودن که جمهوری اسلامی از اختلاف‌های مذهبی عبور کرده. یکی از مسائلی که شاید در سال‌های اول انقلاب بعد از پیروزی انقلاب خیلی مشهود بود. چطور این اتفاق افتاد و بعد از اون جمهوری اسلامی تونست این تجربه رو ازش استفاده بکنه و جهانی بکنه؟
مبانی مقام معظم رهبری در تفقه، در اظهار نظرهای سیاسی، در ارائه طریق به امت اسلامی، همان مبانی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هست و اون مبانی هم مبانی امام صادق هست، مبانی امام باقر هست، مبانی رسول الله هست. بر این اساس مقام معظم رهبری از دوره ریاست جمهوری، بلکه قبل از آن در دوره مبارزه، به عنوان یک مصلح دینی و یک متفکر اسلامی مدافع وحدت و مخالف تفرقه افکنی بودند. در دوره ای که ایشان در ایران شهر تبعید بودند، پرچمدار همدلی و همبستگی بودند. هنوز پیرمردهای اون روزگار که در اون دوره نوجوانانی بودند و در کنار ایشان بودند و از محضر ایشون استفاده میکردند، باشون ارتباط دارند، بهشون سر میزنند، پیغام میفرستند، به پیغامهاشون حضرت آقا جواب میده. یعنی این انگیزه و اندیشه بیش از 50-60 سال هست که در تفکر مقام معظم رهبری پرورش پیدا کرده، جلوگیری از اختلاف. ایشان، من چون در محضر مبارک ایشون شاگرد بودم، در مجلس اول ما هم دوره بودیم، همون زمان هم که اختلافات داخلی را لیبرال ها دامن می زدن، یکی از کسانی که تلایدار ایجاد تفاهم بود در این دفاع از حق، در این دفاع از حق و اندیشه های حضرت امام، دنبال پیدا کردن راه های مسالمت آمیز برای جلوگیری از ایجاد شکاف بود، خود حضرت آقا بودند. و این کمتر باز شده، نگاه مصلحانه ای که در تلیعه پیروزی انقلاب برای ایجاد همگرایی داشتند، یا سعی می کردن دلها رو به هم نزدیک بکنن. خب الان که ایشون امام هستند و مسئولیت کل امت اسلامی به عهده ایشان هست، می‌دونید یکی از نقش‌های امام یخرجهم من الظلمات الی النور هست، یعنی کاری که خدا می‌کنه، کاری که پیغمبر می‌کنه، امام هم انجام میده. یخرجونهم من الظلمات الی النور، در حقیقت برنامه ریزی برای انتقال تمام امت اسلامی از فضای ظلمت یا ظلمات، تعبیر قرآن ظلمات، قرآن ظلمات را جمع به کار برده، نور را مفرد، برای اینکه تمام ابعاد شرک با هم خودشون اختلاف دارن ولی یک ماهیت دارن، ماهیتشون سیاهی است ولی مرزهای متفاوت دارن. فرض کنید جریان ابرقدرت شوروی با ابرقدرت آمریکا مخالف بود، ولی جفتشون از سنخ ظلمات بودن، جمهوری اسلامی از سنخ نور بود. پس اختلاف از سنخ ظلمات هست. امام المسلمین یکی از رسالت هاست بیرون کشندن مردم، امت، از وادی ظلمات، تاریکی ها و سوق دادنش به سمت نور هست. مثلا مقام معظم رهبری در 60 سال گذشته، یعنی از ابتدای جوانی، از دوره ای که وارد مبارزه شدن و پیوستن به حضرت امام، در کنار بیان ابعاد راستین مکتب اهل بیت به سبک آقای مطهری، به سبک آقای بهشتی سلام الله علیهما، به سبک اون شهدای عظیم الشأن، ایشان هم در جهت اصلاح فکر دینی قدم برمی داشتن. لذا مثلا یک مقام معظم رهبری همونطور که یک حافظ شناس بزرگ هست در حیطه ادبیات فارسی، یک اقبال شناس بزرگ هست در حیطه ادبیات اسلامی و بیداری مردم مشرق زمین. و اقبال را من در جوانی، اقبال را از طریق ایشان و کس دیگری باش آشنا شدم. این نشون میده که حضرت آقا یک نگاه راه بردی برای ایجاد اتحاد در دنیای اسلام داره. ازا شما میبینید هم در دوره مبارزه، هم در دوره ریاست جمهوری و ریاستشون بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و هم در 30 سال اخیر در دوره مبارک رهبریشون، همواره بر زدودن آثار اختلاف هم در جامعه ایران هم در دنیای اسلام تمرکز کردن. یک سال رو ایشون نامگذاری کردن خیلی شیرین و باشکوه، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی چند سال پیش بود که این اتحاد ملی شکاف‌های داخل رو عرض کردم، سیاست استعمار، شناخت گسرها و باز کردن گسرهاست که این ظلمات هست، سیاست رهبری بستن گذرها و از بین بردن اونها و ایجاد نور اتحاد و وحدت و همدلی است. این کار یک کار با سابقه ایست در دنیای اسلام. روز 30-40 سال پیش سید جمال الدین اسدآبادی این کار را آغاز کردن، اصلا نهضتی را راه اندازی کردن تحت عنوان اتحاد اسلام، و از اون روز تا امروز شخصیت هایی مثل سید قطب، شهید مطهری، میرزای شیرازی، امام موسی صدر، علامه شهید صدر، تمام اینها در یک مسیر حرکت کردن، مسیر ایجاد انسجام و اتحاد در دنیای اسلام و تبدیل این جامعه پراکنده و گسسته و استعمار زده به امت واحده. لذا مقام معظم رهبری کاری را که انجام میدن مسبوق به سابقه است. لذا در هر دیداری که ایشان دارن در سطح ملی و در سطح فراملی و در سطح بین الملل اسلامی، شعارشون وحدت کلمه، همدلی، اتفاق و اتحاد هست و این ریشه در قرآن داره. در واقع اگر ما گرفتار تفرقه بشیم و دچار فروپاشی میشیم، یعنی تفرقه معادل فروپاشی است و اتحاد معادل قدرتیابی و مانع زدایی برای دستیابی به کمال هست.
یکی از چشم‌اندازهای اصلی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تلاش برای نزدیکتر ساختن جوامع اسلامی به عصر نبی مکرم اسلام و شرایط دوران ایشون به عنوان یک الگو از جهت اخوت و برادری اسلامی هست. از این منظر و از این نگاه چه اقداماتی انجام شده، چه کارهایی باید که انجام بگیره که این الگوگیری به صورت مناسب صورت گرفته باشه و به اون شرایط ما بتونیم نزدیک بشیم؟
بالاترین حرکتی که ما باید انجام بدیم رفع سوء تفاهم هاست. سوء تفاهم ها و برداشت های نادرست از دین حجابه هایی هستند که ما را از هم جدا می کنند و ما را در مقابل همدیگر قرار بدن. من یک مثال را برای شما می زنم. برای مدت های مدیدی شایع شده بود در دنیای اسلام که قرآن شیعیان و قرآن ایرانی ها با قرآن اکثریت دنیای اسلام متفاوته. خب این یک شایعه بود، یک حرف غیر معقول بود. من یادم میاد یکی از علمای بزرگ دنیای اسلام که تقریبی بود ولی بعدها یه مقدار اختلاف نظر با ما پیدا کرد، ساکن قطر هست، ایشون یک وقت وارد دانشگاه مذاهب اسلامی شده بود و رفته بود توی کتابخانه فقط به قرآنها نگاه میکرد، تمام قرآنها رو نگاه کرد، آخرالامر هم یه قرآن برداشت، گفت این رو میدید به من؟ گفتیم بله، ما قرآنهای نفیس داریم به هدیه میکنیم. گفت نه، من اینو میخوام ببرم. گفتیم برای چی میخواید ببرید؟ گفت میبرم که نشون بدم قرآن ایرانی ها همون قرآن ماست، این نوشته از چاپ ایران و من نگاه کردم با قرآن ما هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی این شایعات، بدبینی ها از عوامل مهم جدایی ملت های اسلامی از همدیگر هستند. یکی از کارهایی را که مجمع جهانی تقریب انجام داده استخراج احادیث مشترک در 20 جلد هست که این در بیروت هم چاپ شد با رسم الخط عربی و مورد قبول دنیای اسلام، بسیار منزه و منقح. این در اختیار علمای طراز اول دنیای اسلام از شیعه و سنی قرار گرفته. نگاه میکنند که میبینند در همه ابعاد اسلام به روایت اهل بیت و اسلام به روایت خلفا مشترکات بسیار زیاد دارند و در خیلی از امور شبیه به هم هستند. خب تا الان تصور بر این بود که این دوتا اسلام با هم یک تفاوت خیلی زیاد دارند، ولی با انتشار این کتاب این سوء تفاهم برطرف شد. یکی از کارها که الان ما داریم روش کار میکنیم، خود من طرحش را حسب الامر دبیرکل محترم تهیه کردم، گردشگری تقریبی است که ما انشالله این را برای آقای دکتر مونسان میفرستیم که مردم مسلمان فرصت داشته باشند به بلاد اسلامی برن و از نزدیک با علما، مدارس علمیه و با امکانات فرهنگی، آموزشی و تربیتی همدیگر آشنا بشن. خب از راه دور این تصور ایجاد شده که ما مسلمانها به هم اجازه نمیدیم سایر مسلمین، اقلیت‌های مذهبی، حوزه علمیه داشته باشند، مدرسه داشته باشند. ولی وقتی اینها مراجعه میکنن و از نزدیک میبینن در دانشگاه مذاهب اسلامی فقه امام شافعی را علمای شافعی تدریس میکنن، فقه حنفی را مولوی مدنی و مولوی نذیر احمد سلامی از علمای احناف دارن تدریس میکنن، نگاهشون عوض میشه، سوء تفاهم ها برطرف میشه. یکی از کارها غیر از انتشار، نشر و تحقیق، در واقع فراهم کردن مجال دیدارهای میدانی است. یعنی بیان صحنه را نگاه بکنن، برن در کردستان با آقای قادری نگاه بکنن، عبدالقادر قادری، برن در گلستان با آخوند عبدالرزاق رهبر ملاقات بکنن، برن در سیستان و بلوچستان با مولوی سربازی ملاقات بکنن. وقتی که با اینها ملاقات میکنن نگاهشون عوض میشه، چون دشمن سعی میکنه صورت ما را نشون نده به دنیای اسلام، صورت کی از ما را بسازه به جای صورت ما نشون بده. ما دنبال این هستیم که صورت و سیرتمون رو به دنیای اسلام نگاه بکنیم و صورت و سیرت سایر کشورهای اسلامی رو از نزدیک ببینیم. در مصر شما میبینید نزدیک به یک ماه جشن میگیرن اهل تسنن برای میلاد امام حسین، و یا در همین کردستان خود ما در ماه شعبان مولودی خانی در مساجد توسط علمای اهل سنت با زیباترین و هنرمندانترین شکل رواج داره. در سراسر دنیای اسلام اهل بیت یکی از عوامل وحدت هست. یعنی همونطور که قبله ما واحد داریم و پیامبر واحد داریم، خدای واحد داریم، محبت اهل بیت هم مشترک هست بین همه مسلمین. و بعضی از بزرگان اهل تسنن به من گفتن اگر شما محبت اهل بیت از فروع دینتون است، آقا از اصول دین ماست و ما بدون محبت اهل بیت نمیتونیم زندگی بکنیم. من 20 سال پیش، سال 78، سفر آموزشی داشتم به اردن، یه مؤسسه را من بازدید کردم به نام مآب. گفتم مآب یعنی چی؟ من کلمه مآب را میفهمیدم، کلمه قربانی است، فرجام. گفتن که این میمش مؤسسه است، الفش اهل، بهشم بیته، مآب مؤسسه اهل بیت. بعد من گفتم حالا نشون من بدید، نشون من دادن که اینها بخش عظیمی از سرمایه گذاریشون تحقیق روی اهل بیت عصمت طهارت هست و چه کتاب های نفیسی را منتشر کرده بودن. بعد یواشکی که اون مدیرش به ما گفت این خاندان هاشمی اگر اسم از اهل بیت نداشته باشن نمیتونن اینجا حکومت بکنن، باید حتما حسن و حسین اسمشون باشه و از اسامی اهل بیت اینها بهره مند باشن. خب این نشون میده که در دنیای اسلام مثلا یک تصور در برخی از جوامع شیعی هست که همین شیعه انگلیسی هم به این دامن میزنه که سنی یعنی مخالف اهل بیت، در صورتی که سنی مخالف به اهل بیت هست و این رو هم اثبات میکنن، کتاب نوشتن. من بنده به آقای قاضی اسکر وقتی که من رئیس سازمان حج و زیارت بودم یک کتابی دستمون رسید در عربستان، ادبو اولادکم علی محبت اهل البیت، فرزندان خود را تربیت بکنید بر سبیل محبت اهل بیت. این خیلی مهمه که در دنیای اسلام. و بعد من این رو به آقای مولوی اسحاق مدنی گفتم، گفت اصلا این یه حدیثه، همین جمله ای رو که شما گفتید یه حدیثی است که این کتاب بر مبنای اون حدیث که در صحاح هست روایت شده و نوشته شده. این نشون میده که برای این که ما بتوانیم اختلافات را کم رنگ تر بکنیم باید میدان دید بازدیده ها و رفت آمد ها را باز بکنیم. برای مثال خب چرا بچه های الازهر نیان بورسیه بشن در دانشگاه تهران؟ چرا بچه های ما نرن در الازهر؟ چرا نرن در الزیتونه؟ ببینید دانشگاه های دنیای اسلام باید اینا با هم مرتبط باشن. دنیای اسلام، ابن بطوطه وقتی که حدود 800 سال پیش معاصر حافظ بوده، از مغرب، از در واقع اندلس این راه میفته تا نزدیکی های ترکستان سفر میکنه، ایران هم میاد، دو جلد کتاب داره رحله ابن بطوطه و یک کسی هم قبل از انقلاب اینها رو ترجمه کرده، خیلی زیبا هم ترجمه کرده، محمد پروین گنابادی. این در کتابش میگه من در هر اقلیم که وارد میشدم در مسجد سرایی بود برای پذیرفتن میهمانان و در اون مدرسه علمی مقرری به من میدادن، موقوفاتی وجود داشت که من میومدم تحقیق میکردم. من وارد ایران که شدم در مناطق شیعی در محل تسنن به صورت یکسان از من پذیرا میکردن و امکان تحقیق و مطالعه به من میدادن و تا روزی که من بودم تمام هزینه ها را میدادن. پس این سنت بوده در دنیای اسلام که محققین با هم ارتباط داشتن، با هم مبادله داشتن. الان دیوارهای بلندی را استعمار کشیده بین دانشگاه های ما، بین حوزه های علمیه ما. ببینید تعداد زیادی از علمای ما، از علمای اهل بیت، اینها هم شاگرد سنی داشتن هم استاد سنی داشتن و شیخ طوسی طوری فقه امام شافعی را در علم الخلاف خودش معرفی میکنه که برخی به اشتباه افتادن گفتن شیخ طوسی شیخ طائفه از علمای اهل تسنن و شافعی است. اونقدر با بی‌طرفی و با روش علمی و به صورت جامع، و شما میدونید علم الخلاف یکی از دانشهایی بوده که صدها سال در حوزه های علمیه شیعی و سنی تدریس می شده. یعنی یک عالم اهل سنت می فهمیده فقه مذاهب را، هر پنجتا را می فهمیده. حالا بعضی زیدی را هم می فهمیدن، اسماعیلی را هم می فهمیدن. خب این نشون میده که ما یک مبادله علمی داشتیم و امروز این دیوارها باید برداشته بشه و مجموعه جهانی تقریب دنبال برداشتن این دیوارها.
بسیار خب، متشکرم. ما در بخش پایانی گفتگو قرار داریم. در بخش قبل اشاره‌ای داشتید به برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی که هر ساله در ایام هفته وحدت برگزار میشه. شاید از نگاه بیرونی اینطور برداشت بشه که کنفرانسی برگزار میشه، یک نشستی که افراد حضور پیدا میکنن، ولی قطعا اینطور نیست و تونسته یکی از اقدامات اثرگذار باشه در عرصه تقریب مذاهب اسلامی و در عرصه وحدت بین امت اسلام. در جنبندی جناب علی، برای شنوندگان ما، برای شنوندگان ما در این باره بفرمایید که کنفرانس وحدت اسلامی که اشاره داشتید امسال هم در دستور کارتون قرار داره و برگزار خواهد شد، چه دستاوردهایی داشته و چه اثرگذاری در تقریب مذاهب اسلامی و وحدت جهان اسلام داشته؟
کنفرانس وحدت اسلامی یکی از ابتکارات انقلاب اسلامی است که امسال برای 33 بار برگزار میشه و مرکز تجمع و هماندیشی نخبگان جهان اسلام هست. در حقیقت به نوعی قوه مقننه ایست برای جهان اسلام. اگرچه اون چرا که تصویب میکنه چون قدرت دست سیاستمداران و دولت مردان هست ضامن اجرا نداره، ولی به لحاظ تاثیرگذاری بر بیداری اسلامی و ایجاد اتحاد و اتفاق در دنیای اسلام اثرگذاری بسیار شایسته ای داره. معضلات دنیای اسلام، فرض کنید الان ما با مسئله فلسطین و انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و یهودی سازی بیت المقدس تحت عنوان صفقه القرن، معامله قرن مواجه هستیم. این یک معضل دنیای اسلام هست. این موضوع در کنفرانس مطرح میشه، تمام علما و متفکرین و بعضا سیاستمداران کشورهای اسلامی، سیاستمداران مستقل و آزادمردی که در دنیای اسلام هست، جمع میشن و راهکار پیدا میکنن. این راهکارها به تمام دنیای اسلام منتقل میشه و به نوعی یک برنامه کار یک ساله برای کشورهای اسلامی ایجاد میشه و خیلی از اهل قلم، صاحبان تریبونها و منابر با الهام از این کنفرانس اقدام به روشنگری در دنیای اسلام میکنن. در حقیقت اگر ما بخواهیم بدانیم که این کنفرانس تقریب چقدر ارزشمند هست، کنفرانس وحدت، ما باید نگاهی بکنیم به امواجی که رادیوها، تلویزیونها و فضای مجازی کشورهای استعمارگر و کشورهای تکفیری ایجاد میکنند. اینا به شدت موضع گیری میکنند و از تمام تلاششون استفاده میکنند که اولا متفکرین را بترسانند که وارد ایران نشن، ثانیاً وقتی که وارد شدند و خارج شدند اینا زیر فشار قرار بدن. اما در این حال اون چی که اتفاق بیفته اتفاق بسیار مبارکی است. همه ساله که این برگزار میشه قله های اندیشه در دنیای اسلام اظهار نظر میکنن، جمع بندی میشه، کمیسیون های تخصصی روی حدود 20 موضوع همه ساله کار میکنن، خروجی اینا به دنیای اسلام منتقل میشه و مجددا در دانشگاه ها، حتی در مدارس، در مجامع علمی و فرهنگی، حوزه های علمی وارد میشه و این قدرت ضد استکباری و ضد استعماری و وحدتگرایی دنیای اسلام را تقویت میکنه. لذا کنفرانس وحدت یکی از اهداف آمریکاست که این به درستی برگزار نشه و ما هم علارغم این که در تحریم هستیم و فشارهای اقتصادی بر ما تحمیل شده هم سال این رو برگزار میکنیم و آثار سازندش هم منتقل میشه. و شما بدانید گاهی اوقات برخی از متفکرین اسلامی به ما پیام میدن چرا ما را دعوت نکردی، و در مواردی بدون دعوت وارد میشن، میگن آیت الله ما خودمون هزینه را میدیم، اما این میادگاه ماست و ما در اینجا انرژی کافی به دست میاریم تا وارد مبارزات ضد استعماری و ضد تفرقه انگیز بشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک دقیقه نکته پایانی.
من سپاسگزار هستم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که همه ساله یار مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است و انصافا با بلند نظری ابزار و امکانات کافی در اختیار ما قرار میده برای روشنگری. خواهشی که من دارم این است که هم شبکه‌های برون مرزی و هم شبکه‌های ملی از علمای شیعه و سنی و از میهمانان دعوت بکنن. ما بیش از هر چیز نیاز به وحدت داریم، یعنی وحدت از اهم ضرورت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما، هم وحدت ملی، همه ما با هم باید باشیم در مقابل تحریم بایستیم و صدای شکستن کمر آمریکا رو ما داریم میشنویم. پشت سر رهبری و در معیت ایشون و زیر نظر ایشون از اتحاد ملی دفاع بکنیم و با هدایت ایشون از انسجام اسلامی. لذا در واقع مجمع و تقریب دوم صدا و سیماست که انشالله در این ایام باید بدرخشه و خواهد درخشه
انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر زرهانی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، این برنامه از گفتگوی روز از محل دفتر آقای دکتر زرهانی تقدیم شما شد و از این منظر ممکن است که صداهای دیگری هم به گوش شما رسیده باشه. خارج از استودیو این برنامه تقدیم شما شد و از این منظر از شما عذرخواهی میکنم و مجددا تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. ایام بر شما خوش. خداوند یار و نگهدار. همه شما.
عزیزان، برنامه گفتگوی روز بود که شنیدید با موضوع بررسی چرایی تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، اهداف و رویکردهای تأسیس آن. با ما همچنان همراه باشید از شبکه رادیویی گفتگو.
دلم انگاری گرفته قد بغض یا کریما، عصر جمعه توی ایوون میشینم مثل قدیما، تو دلم میگم آقا جون تو مرادی من مریدم، من به اندازه وسعم همه عشق تو چشیدم عاشقی از قطره عشقت کمی آبرو بگیرم، یعنی تو چشمه چشمات با نگات فوتو بگیرم، برای لحظه دیدار از قدیما نقشه داشتم، یه دونه هدیه ناچیز واسه تو کنار گذاشتم. یادمه یکی بهم گفت هر کی تنهاست توی دنیا یه دونه نامه خوشخط بنویسه واسه آقا، کاغذ نامه رو بدش توی رودخونه بریزه، بنویسه واسه مولاش خاطرت خیلی عزیزه، خاطرت خیلی عزیزه.
خب دوستان عزیز شنونده، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم همچنان همراه ما باشید تا ساعت 22 برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. اگر نظری هم داشتید حتما با سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30010-35 تماس بگیرید، نظرات خودتون رو بیان بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم همچنان با شما همراه است و اگر در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید حتما با این عزیزان در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات صائب و سازنده شما. برنامه ها از این شبکه رادیویی تقدیم حضورتون بشه. خوشحال میشیم صدای گرم شما رو هم در برنامه ها بشنویم و نظراتتون رو استفاده بکنیم. سایت شبکه رادیویی